بسم الله الرحمن الرحیم. برای اثبات تجرد نفس ناطقه ادله ای را حکما اقام کردن که اون ادله را مرحوم صدر متعلهین مبسوطا نقل میکنن و هر کدام که قابل نقد است که انتقاد میکنن و نتیجه هر یک از این ادله را هم در کنارش ذکر میکنن. اولین دلیل که پیش بسیاری از حکما جزء مهمترین دلیل تجرد نفس است، آن است که نفس ناطقه کلیات را ادراک می کند و طبایع را به قید کلیت درک می کند. این طبایع مدرکه و کلیات عقلی به هیچ وجه قسمت پذیر نیستند، نه به اجزای متشابه نه به اجزای مختلف. اگر انقسام این صورت عقلی محال شد، زیرا نه قسمت به اجزای متشابه در او راه داشت نه قسمت به اجزای غیر متشابه، پس می شود مجرد و منزه از قسمت. این صورت عقلیه که موجود است و منزه از هر گونه انقسام است، مدرک نفس است و برای نفس حاصل است. اگر نفس ناطقه یک امر مادی باشد، قسمت پذیر است و اون صورت معقوله باید در این نفس ناطقه حلول بکنه و این نفس محل اون صورت باشد. چون محل منقسم می شود به اجزایی، زیرا هر موجود مادی قسمت پذیر است، اون حال هم باید به تبع محل تقسیم می شود و چون انقسام اون حال یعنی صورت عقلی محال است، پس نفس ناطقه قسمت ناپذیر خواهد بود. موجودی است قسمت ناپذیر، موجود قسمت ناپذیر یعنی مجرد. یک قسمت از این دلیل را گذروندن که صورت عقلی قابل تقسیم به اجزای متشابه نیست. اما چرا قابل تقسیم به اجزای مختلف نیست؟ چرا نمی شود صورت عقلی را به اجزایی که با هم اختلاف دارند تقسیم کرد؟ می فرماین اجزای مختلف یعنی جنس و فصل. اگر یک شی تقسیم بشود به اجزایی که در معنا و ذات اختلاف داشته باشند، یعنی اون امر مثل نوع است که تقسیم می شود به اجزایی مثل جنس و فصل که اینها در معنا و ذات با هم مختلف، و چون این شی اگر قسمت پذیر باشد دارای اجزای لا اله نهایه است، پس باید دارای اقسام نامحدود باشد و هر یکی از این قسم ها هم یا جنسن یا فصل، پس این شی دارای اجناس و فصول نامحدود خواهد بود. این یک محذور. محذور دیگر آن است که ما اگر خواستیم این شی تقسیم شده را دوباره قسمت کنیم، چگونه این جنس و فصل جا به جا می شوند؟ اون هم محذور دیگر. و همه این شقوق را ذکر میکنن، میگن در نتیجه تقسیم شدن اون صورت عقلی به اجزای مختلف هم محال است، نظیر تقسیم شدن اون صورت عقلی به اجزای متشابه. پس صورت عقلی به هیچ وجه قسمت ناپذیره، قسمت پذیر نیست، محلش هم باید به هیچ وجه قسمت پذیر نباشد. اونگاه مرحوم صدر متعلهین نظر خاص خودشون رو درباره این برهان ذکر میکنن. و اما انه یمتن انقسام هذه الصوره الى جزئین مختلفین، برای این است که فذلک لان اون صورت عقلی لو انقسمت الى اجزاء مختلفه المعانی لکانت تلک الاجزاء لا مهارته هی الاجناس والفصول. اجزای مختلف یک شی عبارت از جنس و فصل اون شیخان بود. اگر اجزا متشابه هم باشن، معلوم می شود تقسیم کمی و مقداری است. ولی اگر اجزا مختلف باشن، معلوم می شود تقسیم ماهوی و مفهومی است. لکانت تلکل اجزا اولا محالته هیل اجناس والفصول. و چون شیئی که قسمت پذیر است دارای اجزای نامحدود است، باید دارای اجناس و فصول نامحدود هم باشد. لکن الاجزاء المفروضه فی صورت العقلیه به حسب الاجزاء التي يمكن فرضها فی الجسم، بر فرض اینکه این موجود مادی و جسمانی باشد، اجزای او نامحدود است. اون کس که میگوید هر موجودی مادی است و هیچ امر غیر مادی در خارج وجود ندارد، نفس را به صورت عقلیه را مادی میداند، قهرن باید بپذیرد که صورت عقلی قابل انقسام به اجزای نامحدود است. لبطلان جزء لا یتجزا. لکن الاجزاء المفروضه فی صورت العقلیه به حسب اجزایی که یمکن و فرضها فی الجسم غیر متناهیتین، چون صورت عقلیه روی این فرض جسم است، یعنی امر مادی است و هر امر مادی قابل انقسامات لاالانهای است، پس صورت عقلی قابل انقسام الى اجزای غیر متناهی است. و اگر این اجزا مختلف باشند، یعنی اجزا جنس و فصل باشند، لازمش آن است که این صورت عقلی دارای اجناس و فصول غیر محدود باشد. فیلزم ان تکون تلک الاجزاء مقومه التي که هی الاجناس و الفصول، چون این اجزا اختلاف مفهومی دارند، قهرن جنس و فصلند و جنس و فصل هم مقوم اون طبیعت است. و چون اجزا نامحدودن، پس اجناس و فصول اون صورت عقلی هم نامحدود خواهد بود. و این در بحث تناهی علل اثبات شد که علل مطلقا محدودن، هم علل قوام و هم علل وجود، هم علل خارجی هم علل داخلی، هم سلسله فوائل به فاعل به ذات میرسد، هم سلسله غایات و اهداف به غایت به ذات میرسد، هم سلسله علل مادی به ماده اولا و ماده به ذات میرسد، و هم سلسله سوری. چون ماده به صورت متناهیان، اجناس و فصولی هم که از مواد و صور برداشت میشوند، اونها هم متناهیان. و اگر یک شی دارای اجناس و فصول نامحدود بود، یعنی باید دارای مواد به صور نامحدود باشه. مضافاً به این که اگر چیزی دارای اجناس و فصول نامحدود بود، درک او مستحیل است، زیرا ادراک یک شی به ادراک اجناس و فصول اوست. اگر اجناس و فصول نامحدود بود، احضار امور نامحدود در ذهن محال است، پس درک اون شی بالکل محال خواهد بود. لذا فرمودن یک شی دارای اجناس به فصول نامحدود باشد محال است. و ایزن بر فرض صورت عقلی قسمت پذیر باشد و مرکب از اجزا باشد، در هر مرکبی یک بسیط هست. اگر ما بسیط نداشته باشیم، مرکب هم نخواهیم داشت، چه این که اگر ما واحد نداشته باشیم، کثیر هم نخواهیم داشت. پس در هر مرکبی بسیط هست و در هر کثیری واحد هست. اگر این صور عقلیه مرکب باشند، توی اینها بساط هست و ما اون بسیط رو که درک کردیم، مدرک اون بسیط نفس است. اون صورت بسیطی که به هیچ وجه قابل قسمت نیست، باز یثبت المطلوب، مدرکش که نفس است میشود مجرد. و ایزن فلان کل کسرتین فإن الواحد والمتناهی فیها موجود، فلو کان هناک اجزاء غیر متناهیه لکان لکل واحد منها ماهیت بسیطه. اگر هم دارای اجزای بیشمار باشد، بالاخره هر یک از اون اجزا ماهیت بسیطه دارد. اگر ما ماهیت بسیط نداشته باشیم، مرکب هم نخواهیم. پس و اون ماهیت بسیطه اگر به تصور عقلی درک شد، قسمت ناپذیر است. وقتی اون صورت عقلی قسمت ناپذیر شد، باز یثبت المطلوب. فلا یکون ذلک الجزء البسیط ممکن الانقسام الى جزئین مختلفه الماهیه. و اما به جز عین متشابه الماهیه که تالفاسش قبلا گذشت. و ای زن فبه تقدیر ان تکون تلک صورتو، اون صورت عقلی مرکبتن من مقومات غیر متناهیه، محذور دیگر، اگر اون صورت عقلی چون مادی است قابل انقسام باشد به اجزای نامحدود، فرق اون صورت عقلی با اجرام و مقادیر دیگر آن است که مقادیر اجزای اونها بالقوه موجودن نه بالفعل، ولی این صور عقلی چون اجزای او مختلفت الماهیتن، یعنی اجزای عبارت از اجناس و فصولن، اجناس و فصول هر صورت باید بالفعل با اون صورت باشه. اگر یک شی دارای اجزای نامحدود بود، اجزای مختلفت الماهیه، یعنی دارای اجناس و فصول نامحدود بود، یعنی اجناس و فصول نامحدود باید به فعلیت برسن، بالفعل موجود باشن با اینکه نامحدوده. و ای زن فبه تقدیر ان تکون تلک صورتو مرکبتن من مقومات غیر متناهیه، و از طرفی چون همه اینها جسمن مادیان هر کدام محل میخوان، ولی کل واحد منها محل من الجسم غیر ما حله الاخر، هر کدام محل جدایی میتربن، فیلزم ان یکون للجسم اجزا غیر متناهیه بالفعل. این جسم به نام این گوشه مغز مثلا دارای اجزای نامحدودی باشد که از قوه به فعلیت رسید. چرا؟ چون حال در این مغز امور نامحدود بالفعل هم. صورت عقلی امر مادی شد بالفرض، و هر امر مادی هم قابل انقسام است لا اله نهایه، و چون اون اجزا مختلفت الماهیت هند نه متشابه، باید به فعلیت برسن، زیرا اون اجزا عبارت از اجناس و فصول اون شی هند. چون اجناس و فصول شی باید همراه شی بالفعل باشد، پس اجزای این صورت عقلی عبارت از اجناس و فصول نامحدودن که بالفعل هست، و چون همه اینها مادیان هر کدامشون محل میطلبند، پس محل این اجزای نامحدودم باید نامحدود بالفعل باشه. قهرن اون گوشه مغز یا اون گوشه‌ای که به نام نفس ناطقه نام دارد، اون جسمی که نفس ناطقه است مثلا رو فرض مادیت که مدرک است، اون باید دارای اجزای غیر متناهی بالفعل باشد تا این اجزای غیر متناهی بالفعل محل اون اجناس و فصول نامحدود بالفعل باشن. جسم قابل انقسام به اجزاء لا اله نهایه است، نه اینکه اجزای لا نهایه او به فعلیت رسیده و محصول بین حاصلین است. این یک جسمی که دو طرفش محدود است چگونه امور نامتناهی به فعلیت میرسند؟ محظور به فعلیت رسیدن آن است که دیگر اون جزء قابل تقسیم نیست، میشود جزء لا تجزا یک، و ثانیاً امور نامحدود چگونه اول و آخر دارد دو. ما یک متر چوب را می توانیم لا اله نهایه تقسیم بکنیم، ولی اگر اجزاء لا اله نهایه او به فعلیت رسیدند، دو تا محذور را دارد، یکی اینکه چگونه این نامحدود اول و آخر دارد و محدود است، دوم اینکه اگر همه اجزای او به فعلیت رسیدند، به معناش اینه که دیگر هیچی که از این اجزا قابل قسمت نیست، می شود جز الهات جزا. این دوتا محضور است. بنابراین ممکن نیست اجزای جسم از قوه به فعلیت برسن. فیلزم ان یکون للجسم اجزا غیر متناهیه بالفعل، و ذالک و ایذن محاله. بالقوه بودنش محضوری ندارد، اما بالفعل بودنش محاله است. و ایزن ازا فرز ناقسمتن، اگر این صورت عقلیه امر جسمانی است و مادی است و قسمت پذیر است، ما این امر مادی را به انهای گوناگون می توانیم تقسیم بکنیم. اگر تقسیم کردیم یک جزء شده جنس، جزء دیگر شده فصل. حالا بار دیگر خواستیم تقسیم بکنیم یا طرز دیگر خواستیم تقسیم بکنیم؟ بار دیگر که خواستیم تقسیم بکنیم یا طرز دیگر خواستیم تقسیم بکنیم، اون که فصل است میشود جنس و اون که جنس است میشود فصل، یا نه اینها جا به جا میشن، چی جور تقسیم میشن؟ و ای زن اذا فرزنا قسمتن فوقع الفصلو فی جانبن والجنسو فی جانبن. اگر این صورت عقلیه را ما به دو جزء تقسیم کردیم، یک الف و دو با، الف را فصل نامیدیم و با را جنس خوندیم، ثم اذا فرزنا القسمته علی نحو آخر، خواستیم دوباره با طرز دیگری همین صورت عقلیه را تقسیم بکنیم، فلا یخلو اما ان یقع فی کل جانب نصف فصل و نصف جنسین. اگر خواستیم به سبک دیگر تقسیم بکنیم، نیمی از فصل این طرف می افتد و نیمی از جنس این طرف و نیمی از فصل و جنس اون طرف می افتد، یا طرز دیگر خواهد شد، فلا یخلو اما ان یقع فی کل جانب نصف و فصل و نصف و جنس، چون بر فرض مادیت این صورت تقسیم به نصف و ثلث دیگه کسری است خلاصه، فیکون ذلک انقساما الی جزئین متشابهین. اگر چون که ما این را که تقسیم کردیم بار دوم، بار اول که تقسیم کردیم طرز اول الف شده فصل و با شده جنس، یعنی این صورت عقلیه را تقسیم کردیم به الف و با، الف شده فصل و با شده جنس، اگر خواستیم طرز دیگر قسمت بکنیم، اگر تاکنون عرضی تقسیم میکردیم حالا طولی تقسیم بکنیم، اونگاه نیمی از جنس و نیمی از فصل اون طرف میفتد، نیمی از جنس و نیمی از فصل این طرف میفتد، این میشود تقسیم یک شی به دو جزء متشابه که بحثش قبلا گذشت و ما اکنون درباره تقسیم به دو جزء مختلف بحث میکنیم. اما ان یقع فی کل جانبین نصف و فصل و نصف و جنسین فیکون و ذالکن قسامن الى جزئین متشابهین و قد مر ربطالو. یا نه، اگر خواستیم بار دیگر طرز دیگر قسمت بکنیم، حالا اگر قبلا از عرض قسمت میکردیم حالا از طول قسمت بکنیم، اگر قبلا از شمال به جنوب تقسیم میکردیم حالا از شرق و غرب تقسیم میکنیم، چون بالاخره اگر جسم مادی است جهات داره، او یوجب انتقال الجنسین الفصل الى القسمین المفروضین ثانیا، یا اینکه نه، اونی که جای فصل بود همکنون محلش تغییر میدهد میاد به جای جنس، و اونی که جنس بود میرود به جای فصل. او یوجب انتقال الجنس والفصل را الى القسمین المفروضین ثانیا، که جارم عوض میکنن، معلوم میشود فیلزم ان یکون مجرد الفرض یوجب تغییر مکان اجزاء صورت العقلیه. یه صورت عقلی که یه جزءش جنس است یه جزءش فصل، ما اگر خواستیم از شرق و غرب تقسیم بکنیم جاشون عوض میشن، و اگر خواستیم از شمال به جنوب هم تقسیم بکنیم باز جاشون عوض میشن، یعنی به خواست ما و به اراده ما این ذاتیات شی جاها رو تغییر میده. فیلزم ان یکون مجرد الفرض، چون تقسیم صور تقسیم فرضی است، تقسیم با ابزار و ادوات که نیست، آخه جنس و فرض که با فرض نیست، ذاتی و مقوم شد.
اینجا کارتا تصویر میکنند اجزا را به این نحو و به نحو دیگر، این اگه قابل تغییر باشه دیگه این فرض نمیکنه.
پس قابل تغییر نیست، چون قابل تغییر نیست تقسیم دوم تقسیم به دو جزء متشابه هست. تقسیم اول تقسیم واقعی بود، ما این یک ذره ریز را که به نام صورت عقلیه نام داشت تقسیم کردیم، یک طرف شده الف، طرف دیگر با، اون الف فصل است و با جیم.
جنس
نه واقعش دیگه، چون جنس و فصل که به فرض ما نیست. حالا ما اگر از عرض تقسیم کردیم، این طرفی شده فصل، این طرفی شده جنس. حالا از طول تقسیم میکنیم چی میشه؟ اون طرف نیمی از جنس باید بشه نیمی از فصل، این طرف هم نیمی از جنس باید بشه نیمی از فصل. بعد این تقسیم الی جزئین متشابهین است داخل در مقام اول میشه. یا نه اگر از طولم تقسیم کردیم، اون طرف میشه فصل، این طرف میشه جنس، معلوم میشه باید جنس و فصل شدن به دست ماست. ولیکن چنین نیست. فیلزم ان یکون مجرد الفرض، چون تقسیم صور عقلیه بالفرض است نه به آلات و ادوات. یوجب تغییر مکان اجزاء صورت عقلیه قهرن و یکون محالوها و موازعوها به حسب ارادات المریدین و فرض الفارزین، در حالی که ذاتی لا یختلف و لا یتخلف. نه جار عوض می کنن نه تخلف در اونها راه دارد. ذاتیات هیچ یک از این دو صفت رو ندارن، نه اختلاف دارن که گاهی این باشه گاهی چیزی دیگر، نه تخلف دارن که گاهی باشن گاهی نباشن. اگر الف و با ذاتی جیم شدن، ذاتیات نه اختلاف دارن که گاهی الف ذاتیش باشه گاهی چیزی دیگر خلف الف باشه و جای الف رو بگیره، نه تخلف دارن که گاهی الف ذاتی باشه گاهی تخلف بکنه و نیاد، نه با بدل نه با بی بدل، تغییر پذیر نیست. الوجه ثانی، نه اینکه فرمودن تقسیم یک شی صورت عقلی به اجزای مختلف محال است و ذالکه به وجوه این، وجه اول این بود، وجه دوم همین است که الان مطرح میکنن، وجه سوم رو بعدا طرح میکنن. وجه دوم برای اینکه صورت عقلی انقسامش به اجزای مختلف محال است این است که الوجه ثانی فی امتناع القسمه على صورت العقلیه، یعنی که ان نقول لکل شیئن حقیقتون هوه بها هوه، هر چیزی یه واقعیتی دارد که اون شی با اون حقیقت واقعیت همون شی است، چون وجود مسابقه با وحدت است، اگر وجود دارد پس یک وحدتی دارد و اگر وحدتی دارد از اون جهت که واحد است قسمت ناپذیر است. لکل شیئن حقیقتون، برای اشیاء واقعی و تکوینی نه اعتباری و عنوانی، لکل شیئن حقیقتون که هوه بها هوه، ما به شی هوه هوه وجودی او را تأمین می کند و از او هم ما یقال فی جواب ماهوی ماهوی در میاد. و تلکل حقیقتو لا محالت واحدتون، چون یک شیء است و وجود همراه با وحدت است، چون واحد است و هی غیر قابلت للقسمت اصلا، به هیچ وجه قسمت پذیر نیست. چرا قسمت پذیر نیست؟ زیرا قابل لابد ان یشتمع مع المقبول. اگر گفتیم الف قابل باست، یعنی با آمدن با الف محفوظ است، اگر با آمدن با الف از بین برود که نمی کن الف قابل باست، چون قابل لابد ان یشتمع مع المقبول. اگر این شی قابل قسمت شد، یعنی با آمدن تقسیم و پیدایش اقسام این هست، در حالی که با آمدن اقسام و پیدایش قسمت این از بین می رود، پس هر شی از اون جهت که واحد است قسمت ناپذیر است. و هیه غیر قابلت للقسمت اصلا، زیرا فان القابلت للقسمه یجب ان تبقى مع القسمه، زیرا قابل لابد ان یجتمع مع المقبول. معنای قبول این است. حالا به عنوان نمونه، ول اشرتو من حیث انها اشرتون لا تبقى مع الانقسام، عشره از اون نظر که عشره است در برابر عشرین و سلاسین قابل قسمت نیست. عشره از اون نظر که مؤلف از وحدات است قابل تقسیم است. اما از اون نظر که عشره است در برابر عشرین و سلاسین قرار گرفته است که قابل قسمت نیست. ما اگر عشره را تقسیم کردیم به دو تا خمسه دیگر عشره ای نمونده. پس عشره از اون جهت که یک واحد است در برابر عشرین، در برابر سلاسین، در برابر ارقام دیگر قسمت ناپذیر است. ول عشرتو من حیث و انها عشرتون الا تبقا مال انقسام. زیرا اگر ما عشره را به دو پنج تقسیم کردیم فان الخمسه لیست جزءا للعشره بما هی نوع من الانواع العدديه. عشره از اون نظر که یک نوعی است در برابر عشرین، در برابر سلاسین، در برابر ارقام دیگر، جزئی به نام خمسه ندارد. خمسه جزء اون نیست، او مؤلف از وحدات است، یک واحد خاص است در برابر واحدهای دیگر. فان الخمسه لیست جزءا للعشره بما هی نوع من الانواع العدديه. از اون نظر که عشره یک واحد است جزء ندارد. عشره جزء ندارد، عشرین جزء ندارد، سلاسین جزء ندارد، مئه جزء ندارد، الف جزء ندارد و هاکذا. از اون نظر که یک واحدند و اما از اون جهت که مؤلف از وحداتن قابل تقسیم به اجزایند. و اگر ما ده را تقسیم کردیم به دو پنج، این پنج ها جزء اون کثیرند نه جزء عشره. فان الخمسه لیست جزءا للعشره بما هی نوع من الانواع العدديه بل هی جزء من کثرت الوحدات. چون عشره در برابر واحد کثرتی دارد، این کثرت گاهی به صورت تسع است، گاهی به صورت عشره است، گاهی به صورت یازده است و همچنین هر کثرتی هم قابل قسمت است، ما این عشره را من حیث انها کثرتون نه من حیث انها عشره تقسیم میکنیم. بل هی جزء من کثرت الوحدات و لیست این خمسه للعشرته بماهی حقیقت واحدتون جزء. این خمسه جزء عشره نیست. اگر کسی صورت عقلی عشره را درک کرد و بالفرض تقسیم شد فاذن قسمت العشره و حصلت الخمستان، این دو تا پنجتا فهما جزآن للعشره اما لا به ماهی عشره بل به ماهی کثیرتون. چون عشره یک کثرتی است و هر کثرتی قابل انقسام است، از اون جهت تقسیم شود لا به ماهی واحده. ولی کثرت فیها به نسبت الی المعدود لا به نسبت الی نفسها. خود عشره یک امر است، این امر عارض معدود چون کم است و عرض است و معروض می طلبد. معروض او امور کثیر است، مثلا ده کتاب، ده چوب، ده میز، ده قلم، اون معدود کثیر است و قابل قسمت. ولو عشره من حیث و انها عشره که یک واحد است تقسیم نمیشه. ولی کثرت فیها الی المعدود است لا بالنسبت الی نفسها. فان العشره من الناس این کثرتون للواحد من الناس. ده نفر این عشره از اون جهت که عشره است یک امر است، اما از اون جهت که هر یک از اینها وقتی با دیگری جمع شدن این کثیر را تشکیل می دهند و عشره کثرت اون واحد هاست، از اون جهت قسمت پذیر است. فان العشره من الناس کثرتون للواحد من الناس. اما همین عشره کثرتش قیاسی است، وحدتش ذاتی و وحدتون لنفسها. عشره چند تا حقیقت نیست، یک حقیقت است، معدودش کثیره، قابل قسمت هم. و وحدتون لنفسی ها، پس کثرتش قیاسی، وحدتش حقیقی. چون وحدتش حقیقی است، فلها صورتون واحدتون غیر قابلتون دل قسمه. این بیان اون که هر چیزی حقیقتی دارد که از اون جهت قسمت ناپذیر است. اذا ثبت ذلک فنقولو، اگر ما به یک شی از اون جهت که قسمت ناپذیر است علم پیدا کردیم، اون صورت عقلیه از اون جهت که قسمت ناپذیر است معقول ما شد، به هیچ وجه قسمت پذیر نیست. نفسی هم که او را ادراک کرده است باید به هیچ وجه قسمت پذیر نباشد، یعنی مجرد باشد. فنقولو العلم المتعلق به هذه الماهیات المجرده، اون علم اگر مادی باشد، این کان حالن فی محل منقسمن، یلزم من انقسام محلهی انقسامه، اگر این علم و این اندیشه یک پدیده مادی باشد، اون طوری که مادیگیم برانن و میگن همون طوری که دستگاه گوارش ترشح ایجاد بکند، مغز هم ترشحاتی دارد به نام اندیشه. این چیزی جز ترشحات مغز نیست، جز پدیده های مغز نیست، مثلا و مانند آن. اگر صور علمی پدیده های مادی باشند و خاصیت ماده را داشته باشند، یا به این بیانی که اشاره شده یا به بیان های دیگر، امکان حالا در یک محل مادی که در نتیجه قسمت پذیر است، یلزم من انقسام محل علم انقسام خود علم، و من انقسام علم انقسام ما و صورته، وقتی علم قسمت پذیر شد یعنی صورت علمی قسمت پذیر است. این قیاس استثنایی، لکن تالی باطل فالمقدم مثله، یعنی این لازم محال است پس ملزوم هم مثل اوست. لکن المعلوم غیر منقسم، یا اصلا قسمت ناپذیر است، یا ما معلوم را از اون جهت که قسمت ناپذیر است عکس کردیم، او مأخوذ به ما هو غیر منقسم هذا خلاصه. پس این صورت علمی به هیچ وجه قسمت پذیر نیست. اینها خلاصه بیان هایی که امام رازی و دیگران در مباحث مشرقیه و کتاب ها دیدن که صورت عقلی مجرد است، چون بنای اونها بر این بود که قوای مادون مجرد نیستن، فقط عاقله مجرد است و صورت عقلی مجرد است، مدرکش هم که عاقله باشه مجرد است، و انسان را هم که مجرد می دانستن و می گفتن انسان بعد از مرگ از بین نمی رود، برای آن است که انسان کلیات رو درک می کند و این کلیات مجردن، پس نفوس ناطقه کلن مجرد است. مرحوم آخون فرمود به این که انسان که مجرد است، نه به خاطر آن است که کلیات درک میکنند، چون درک صور کلیه به این معنی که اینجا استدلال شده مقدور اوحدی از مردم است، نه همگان. اکثری مردم کلی را به عنوان فرد منتشر یا خیال منتشر درک میکنند، ولی تجرد را باید توسعه داد و این قوای را که قوای ادراکیان کلن باید مجرد دانست، علم را هم باید مطلقا مجرد دانست و نحوه وجود مجرد است. منتها تجرد مراتبی دارد و درجاتی خواهد داشت. هر مدرکی مجرد است به مقدار خودش، و اکثری مردم در حد نفس ناطقی که تجرد عقلی داشته باشد نرسیدن و نمیرسن. اینا حیوان بالفعلن و انسان بالقوه. کیم بحثش مرد. الحمدلله.